ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شنوندگان عزیز و گرامی، شبتون بخیر باشه. انشاءالله در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. به ساعت 30 دقیقه بامداد رسیدیم. برنامه یار مهربان در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد، گفتگو با نویسندگان و شاعران معاصر.
به آنهایی که خیلی دوستشان دارید و آنهایی که زیاد دوستشان ندارید کتاب هدیه کنید. یار مهربان،
به نام خدا. سلام، مسعود فروتن هستم و برنامه یار مهربان با شما صحبت میکنم. کتابی که امروز براتون مطرح میکنیم درسنامه مرجع پرستاری کودکانه که خانم پوران سامی تألیف و ترجمه کردند. سلام خانم پوران سامی.
من هم سلام و درود میفرستم به شما جناب آقای فروتن عزیز و شنوندگان عزیز برنامه شما.
خیلی خوش اومدیم به برنامه ما و راجب کتابی که شما تألیف و ترجمه کردین صحبت میکنیم. این ویرایش نهم، خب
بله.
خودتون ویرایش کردین کتابو که
عرض کنم خدمت شما که این کتابیست از وونگ دانا و همکارانشون. اصل کتاب به زبان انگلیسی هست و ما این رو به زبان فارسی برگردوندیم. هر 4 سال یک بار این کتاب ویراستاری میشه، یعنی در واقع ادیت جدیدش، ویرایش جدیدش به بازار میاد و ما اون رو آپدیت میکنیم، به روز رسانی میکنیم. کتابی که الان خدمت شماست در واقع ویراست 2011 است که ما سال 91 به کمک مرکز نشر علوم پزشکی بشرا اقدام به ترجمهش کردیم. ویراست 2015 این کتاب رو هم در سال 94 ترجمه کردیم.
بله، که ما داریم ویرایش نهم 2011 رو
2011 بله
راجبش صحبت میکنیم.
بله،
این راجب خودی که توضیح بده، من یه بخش خوندم که خب آشنایی پدرها با مادرها و هر کسی که با بچه ها در تماسه راجب گریه بچه هست که اگر گریه طولانی باشه یا نوع گریه ها فرق میکنه، این راجب تمام خصوصیات بچه نوزادها هست یا راجب مسئله دیگه هم هست؟
بله، از کنم خدمتون که این کتاب در دو بخش آماده شده. یه بخش اولش کودک سالم هست و بخش دوم کودک بیمار. اون بخش ابتداییش که مربوط به کودک سالم هست، ویژگی های فرایند نرمال رشد و تکامل کودک رو برای ما توضیح میده.
آها.
که یکی از اونها گریه کردن هست. همینطور به مسائلی مثل خواب میپردازه، مثل تغذیه میپردازه و سایر ویژگی های یک رشد و تکامل نرمال. بله طبیعی. اما در بخش کودک بیمار، بیماری های مختلف در سنین مختلف رشد و مراحل مختلف رشد مورد توجه قرار میگیره و انواع بیماری ها و اختلالاتی که سیستم های مختلف بدن رو درگیر میکنه در بخش دوم کتاب به اون پرداخته میشه.
بله، ما وقتی که فرزند من بچه بود، ما گریه رو دو دلیل میدونستیم، یا جاش خیسه یا گوش نشه.
بله،
یا دلش درد میکنه، این یه
بله.
چیزی بود، 3 تا دلیل پیدا میکردیم و وقتی که بیشتر میشد همه اینا رو حل میکردیم، مثلا جاشو عوض میکردیم یا گشنش نبود، باید گریم که میکردیم. حالا پس یه علت دیگه باید پیدا کنیم که ببینیم ماجرا چیه. آیا این ماجراهایی که من گفتم درسته؟ و
همینطوره، در یک کودک ساله معمولا دلایل غیر از این چه که حضرت عالی فرمودید رو ما پیدا نمیکنیم. به طور معمول با انجام چند کار ساده میتونیم بچه رو آروم بکنیم، اما در برخی از بچه‌ها که مسائل پاتولوژیک وجود داره، اختلال مرضی وجود داره، بیماری خاصی وجود داره و والدین متوجه اون نیستن، گریه محکمترین ابزار کودک هست، به ویژه در دوران نوزادی، برای اینکه نشون بده اشکالی وجود داره.
این کتاب توی درس داده میشه، خب آیا هست که پدر مادرها هم بخرن بخونن؟ برای اینکه همین بخش گریه که الان من خوندم میتونیم به خیلی از پدر مادرها کمک کنه که نتوشه بچهشون داره گریه میکنه، اگر مثل دلیل رو نداره و دیجیده شد که باید بچه رو به دکتر برسونن، کتاب هست بیرون.
این برتری این کتابه جناب آقای فروتن عزیز، به این دلیل که ضمن این که منبع در واقع درسی دانشگاهی هست برای دانشجویان گروه پرستاری و پیراپزشکی، در این حال میتونه یک منبع عمومی خوب برای افزایش آگاهی والدین نسبت به بچه ها باشه، چه اونهایی که بچه های سالم دارن و چه اونهایی که خدای ناکرده کودکشون مبتلا به اختلال یا بیماری خاصی هست. بنابراین میتونیم اون رو، حداقل بخش هایی از این کتاب رو، توصیه بکنیم به والدین عزیز که برای کسب اطلاعات بیشتر درباره بچه ها بهش مراجعه داشته باشن. و موجود هست مشک مرکز نشر علوم پزشکی بشرا به تیراژ خوب این کتاب رو منتشر کرده و در بازار وجود داره.
من از حال پیشنهادم اینه که شما بیاین بخش هایی که لازمه پدر مادر حتما بدونن وقتی که بچه دار میشن، اینا تو کتاب های کوچیک، بلکه بله. ببینید خیلی حوصله میخواد این کتاب.
بله درسته، یه کتاب تخصصی به
خصوص جایش خیلی ریز هم نوشته شده، ولی اگه بخشاشو، بخشای مثلا اتفاقات که برای بچه تا یک سال میفته، بله. باید پدر مادر چی کار کنن وقتی مواجه میشن، چون گاهی آدم دیگه آدم میگه خدا کنه هر چی هست این به تن من بریده بچه گیره نکنه، حتی اگه تعدال ممکنه بچه مثلا عملی بچه فوریه،
بله.
و اینو یعنی من پیشنهادم اینه که بیاین همینو کتابای مختصری بکنیم، کتابای کوتاه کوچیک‌تر بکنیم، چون خیلی الان حال حاضر مردم دیگه حوصله کتاب خوندن نده. این درس
که ما داشت. همین کارو کردیم آقای فروتن. بله ما این کارو کردیم و بخشای از در واقع گزیده‌هایی از این کتاب رو به اضافه مطالب کامل‌تری رو در یک مجموعه به نام TCD یعنی Toddler and Child Development. این مجموعه TCD یک مجموعه سه جلدی هست که خودم اقدام به ترجمهش کردم، بخشش و بخش اعظمش تألیف هست. اون چه که اطلاعات عمومی در ارتباط با مراقبت و نگهداری از کودکان هست رو در این سه جلد ریختیم و در این کتاب ما سه بخش مجزا داریم،
بله.
یعنی از بدو تولد تا یک سالگی،
بله.
یک کتاب، از یک سالگی تا دو سالگی کتاب دیگر و از دو تا سه سالگی، یعنی معمولا اون زمانی که بچه دیگه شروع میکنه به صحبت کردن و میتونه نیازهاش رو به زبون بیاره، تا اون موقع ما معانی در واقع زبان ارتباطی کودک رو، مهارت‌های ارتباطی کودک رو با والدین اونجا توضیح دادیم و اینکه بچه از زمانی که به دنیا میاد تا مثلا یک سالگی در ماه اول چه اتفاقایی ممکنه براش بیفته، در ماه دوم چطور، در ماه سوم چطور، ماه به ماه مراحل و فرایند رشد و تکامل کودک رو توضیح دادیم و این رو ادامه دادیم تا زمانی که کودک 3 ساله میشه. اونجا ما حتی به بحث بازی‌ها و اسباب بازی‌ها هم پرداختیم،
بله.
یعنی در چه سنی با توجه به مهارت‌های ادراکی، حرکتی و ارتباطی کودک چه بازی رو پیشنهاد می‌کنیم، برای این بازی چه اسباب بازی رو پیشنهاد می‌کنیم و والدین چه کار بکنن با کودک، در مراحل رشد زیستی باید چه ببینن، منتظر چه پیامدهایی باشن، در رشد روانشناختی منتظر چه چیزهایی باشن، اگر چه علائمی باشد نرماله، اگر چه علائمی باشد غیر طبیعیه، باید دنبال راهی بگردیم، باید به پزشک مراجعه بکنیم. اون مجموعه خیلی مفیدی هست که من توصیه میکنم به خانواده های عزیز ایرانی که برای پرورش و تربیت کودکانشون حتی از اون مجموعه استفاده بکنن.
من پیشنهادم اینه که یک اسم مناسب تری برای این کتاب انتخاب کنی که
بله.
جذاب باشه که آدم تا حتی منی که دیگه خب دخترم الان بزرگ شده فکر میکنم مثلا براش بگیرم که برای بچه‌اش بتونه استفاده کنه،
بله.
یا همچه پدر مادرها یه اسمی که آدم رو جهت بکنه، بله. مثلا آنچه که راجب این اتادن باید بدانیم،
بله. عنوان دقیق این کتاب این هست: کودک شما، حالا میگم سه جلدیه. جلد اول کودک شما از بدو تولد تا یک سالگی، جلد دوم کودک شما از یک سالگی.
ما شما یه تو فرنگی گفتیم، من فکر کردم که دی جی تی وطنی هست.
بله اون اسم در واقع مجموعه اصلیش بود که به وسیله جانسون اند جانسون تهیه شده بود. اسم ایرانی شما این گذاشتیم برای اینکه تقریبا تداعی بکنه.
کودک شما گذاشتیم.
بله کودک شما از بدو تولد تا یک سالگی، یک تا دو و دو تا سه سالگی.
من سوالم اینه که آیا تو این کتاب به پدر مادر راهنمایی میشه که مثلا بچه‌ش دیر را افتاد، بچه ها دیر را میفتن، دیر زبون باز میکنن و بعضی پدر مادر متوحش میشن، فکر میکنن بچه شون اشکال چی داره، یا بعضی اصلا نه میگن، مثلا عموش هم میگن مادر بودی میگه دیر زبون باز کرده و برای خود چی نمیگن، در حالی که ممکنه اتفاقی بیفته که من دیدم که هی فکر کردن نه چون یک کسی بچه تو فامیل دیر زبون باز کرده، این بعد معلوم شد که این اشکال گوش داره، این بچه نمیشنوه که جواب بده. آره اینم که بعد،
بله.
که بعد اتفاقا وقتی که براش تو بچگی 4-5 سالش بود براش سمعک گرفتن، دیدن که تازه زبون باز کرد اون موقع و به سرعت هم یاد گرفت. این تو کتاب شما راجب این اشکالات هم صحبت میشه؟
بله ما در اون کتاب توضیح دادیم برای پدر و مادرها که ما منتظر یک روند ثابت رشد برای همه کودکان نیستیم و نباید باشیم. یعنی اگر یک کودکی در سن 6 ماهگی تونست که به مهارت حرکتی دست پیدا بکنه، ما نمیتونیم درباره کودک دیگری قضاوت کنیم و منتظر باشیم که ایشون هم در 6 ماهگی راه بیفته. یکی دیگه ممکنه در یک سالگی این اتفاق براش بیفته. همینطور برای مهارت‌های گفتاری، کلامی، ارتباطی، حرکتی، حسی و انواع مهارت‌هایی که کودکان کسب می‌کنن. بنابراین ما میگیم آنچه که اهمیت داره توالی رشد، یعنی مراحل رشد باید درست طی بشه و پشت سر هم. اما اینکه برای یک کودکی چه زمانی این اتفاق میفته وحی منزلی نیست که منتظر باشیم برای همه کودکان در اون تایمی که ما دیدیم این اتفاق بیفته یا این مهارت خاص رو کسب بکنن یا شروع به صحبت کردن بکنن یا شروع به راه رفتن بکنن. بنابراین ما میگیم یک قانون کلی برای همه کودکان دنیا وجود نداره. هر کودک یک آدم منحصر به فرده، همونطور که یک بزرگسال یک آدم منحصر به فرده. ممکنه کودکان در یه مراحل رشد و تکامل شبیه به هم باشن، اما دقیقاً نیستن، دقیقاً یکی نیستن. تفاوت‌های زیادی در طی مراحل رشد بین کودکان وجود داره و از این جهت خیال والدین تا حدود زیادی باید راحت باشه از اینکه دیر یا زود بچه‌شون مراحل رشد رو طی می‌کنه. اما در این حال ما توضیح دادیم که اگر چه علائم دیگری، چه نشانه‌های دیگری، چه مشکلات دیگری در کنار تأخیرها وجود داشته باشه، وقت این یک علامت خطر هست که شما باید اون رو جدی بگیرید و به پزشک متخصص کودکان مراجعه بکنید. بله ما اینها رو در کتاب همون توضیح میدیم.
بله خیلی خوبه و اصلا یه جوری باید کسی که دو تا جوانی که قراره به زودی پدر و مادر بشن باید قبلا اطلاعات کامل از همه چی داشته باشن،
بله.
که بعد بتونن خوب بپرورونن و بتونن با علائمی که کودک بهشون میده متوجه بشن که این چه اشکالی این کودک میتونه داشته باشه یا میتونه تا اشکال نداشته باشه. خانم پوران سامی چه شد که شما فکر کردین دست به قلم ببرین و این نوشته ها رو ترجمه کنین؟ آیا برخوردتون با تو حرفه باعث شد که اینو بنویسین یا حتی به کلی فکر کردین که این کتاب جامعه به این کتاب احتیاج داره و نیازمند این دانستن ها هست؟
بله انگیزه اولیه نیاز در واقع بخش تخصصی دانشگاه های ما بود، حداقل در رشته پرستاری که نیاز به یک همچین منبع آموزشی داشتن اونو به عنوان رفرنس اصلی برای آموزش در ارتباط با رشد و بیماری های کودکان بهش مراجعه بکنن. انگیزه اولیه این بود. اما حقیقت اینه که من به عنوان یک مادر از زمانی که خودم کودک داشتم، همواره جای خالی یه همچین منابع آموزشی رو، همچین کتابهایی رو درک میکردم، حس میکردم و میفهمیدم که اگر من بیشتر درباره کودکم میدونستم، میتونستم مادر بهتری باشم، مادر خدمت رسانتری باشم، مادر آگاهتری باشم و بنابراین اضطراب کمتری در مسیر رشد و تکامل بچم رو تحمل بکنم. متاسفانه ناآگاهی باعث اضطراب و نگرانی میشه. والدین اگر آگاهی زیادی نداشته باشن،
پدر مادر دانا باعث، یعنی پدر مادر که بهت میگه نه خوب میشه ولش کن، حالا یعنی
یک نگاه هم این هست، بله، بله. که آدم هرچه کمتر بدونه ممکنه کمتر نگران بشه،
بله.
اما اون طرفش هم هست، یعنی شما همش نگران این هستید که نکنه هر آنچه که برای بچم لازم باشه من انجام نمیدم،
بله.
دیگه چه چیزای دیگه ای ممکن بود اگر من میدونستم کمک میکرد به بهبود در واقع خدمتی که من دارم به بچم میدم. از ابعاد مختلف، فقط گرسنگی و تشنگی و تغذیه و شیر دادن و عوض کردن و اینها نیست. خیلی از مواقع ما احساس میکنیم نیازهای روانشناختی کودکمون رو به اندازه کافی نمیتونیم تامین بکنیم، نمیتونیم پاسخگو باشیم به عنوان یک مادر، به عنوان یک پدر. بنابراین احساس کمبود و خلأ همیشه وجود داشته و من زمانی که این کتابا رو ترجمه میکردم بچه من دیگه بزرگ شده بود و من همیشه حسرت اینو میخوردم که چقدر خوب میشد اگر من این کتابها رو زمانی ترجمه میکردم که خودم تازه صاحب فرزندی شده بودم و همه این چیزها رو اون موقع میدونستم. من در مقدمه یکی از کتابها نوشتم که این کتاب کمک میکنه که والدین مطمئن بشن همه چیز خوبه.
خب خیلی
این
خوبه.
کلیدیه.
آره، به هر حال شما خودتون مادر هستین، خب به فکر مادرهای بعدی بودین که این کار انجام
دادن. و پدرها
بله. چون شما خب زمانی که کمبود رو احساس کردین شروع کردین به فعالیت کردن، خب این همزمان با این بزرگ شدن این که تا بچه شما بزرگ شدن دیگه. و فکر میکنید برای بزرگترها هم، یعنی بچه‌هایی که بزرگتر میشن هم باید کتاب نوشت، باید برای تحت تعلیمشون کتاب داشت فکر کرد، باید اینا رو هم به فکر کردین بهش؟
بله حتما. ما این کتابمون در واقع تا رده سنی نوجوانی رو پوشش میده، یعنی آنچه که پدر و مادرها باید بدونن تا وقتی فرزندشون به سن نوجوانی میرسه. اما همین نوجوانها در آینده پدرها و مادرهای ما هستن، بنابراین اونها هم، من همیشه یکی از توصیه هام این بوده که بچه ها اگر میتونن زمان ازدواج، حالا ما خیلی هم خوشبینانه نگاه نمی کنیم که از قبل از ازدواج این کتابا رو بخونن، ولی حداقل زمانی که دخترها پسرها با هم ازدواج میکنن، تشکیل خانواده میدن و منتظر اضافه شدن عضو جدیدی به خانواده شون میشن، فرزندی قرار هست به جمع گرم خانوادگیشون اضافه بشه، حتما در این خصوص مطالعه بکنن. خیلی حیفه که ما فرصت‌های خوب در کنار فرزند بودن رو با ناآگاهی هامون از دست بدیم. و چقدر ما لذت میبریم وقتی کتاب میخونیم و مطابق با آخرین یافته ها و دستاورد های علمی دنیا داریم بچه هامون رو بزرگ میکنیم. این خیلی لذت بخشه که ما مطمئن بشیم همه چی داره خوب پیش میره، بچه ما کم و کسری نداره. این فقط نیازهای فیزیولوژیک بچه نیست که ما باید پاسخگو باشیم، نیازهای سایکولوژی، روانشناختیش، ببخشید من سعی میکنم اصطلاحات رو فارسی به کار ببرم، نیازهای روانشناختی بچه‌مون رو، نیازهای اجتماعی کودکمون رو هم تأمین بکنیم. خیلی از مواقع ما میگیم سلامتی ابعاد زیادی داره، یکیش زیستیه، یکی از مهمتریناش روانشناختیه، یکیش اجتماعیه و دیگری معنویه. چقدر ابعاد وسیعی داره بحث رشد روانی اجتماعی کودکان و پدر و مادرها در این زمینه اتفاقا من فکر میکنم مسئولیت‌های سنگین‌تری دارن. اگر به فکرش باشن خیلی خوبه که از پیش از ازدواج شروع بکنن به مطالعه و این رو بعد از ازدواج ادامه بدن، طوری که زمانی که بچه دار میشن با خیال راحت بتونن مسئولیت‌های والدگریشون رو انجام بدن.
آره، بدونن که چه رفتاری باید بکنن، به چه عکسی عملی باید در مقابل رفتار بچه دارید. چون ما اون سالا یادمونه که یه مدتی که گذشت، مثلا به 5-6 ماه به ما گفتن که بچه ها با گریه هرچی بخوان به دست میارن، شما سعی نکنید که اگر شب بچه گریه میکنه حتما خب بیاره میکنه باید میخوابه دو مرتبه، مگر اینکه دردی داشته باشه. اگر گریه معمولیه نه، اون بچه دوست داره نشه با یه شیرم بهش بدین، اونجوری میشه تنظیم کردنی. خیلی هم اندازه ها رو بدونیم.
بله.
اینه. من خیلی متشکرم خانم پوران سامی که هم سخن با ما بودید، کتابتون رو توی منو معرفی کردیم. آرزو میکنیم که همچنان موفق باشین با کتاباتون، با ویرایش های بعدیتون. من پیشنهادم اینه که این کتاب ها رو کتاب کوچیک چاپ کنین که پدر مادرها حوصله داشته باشن که این کتاب ها رو بخونن تا پدر مادرهای بهتری باشن.
بله حتما. من هم خیلی لذت بردم از مصاحبت با شما آقای فروتن عزیز و شنوندگان خوب برنامه‌تون. آرزوی سلامتی و سربلندی میکنم برای همه فرزندان این مرز و بوم و خانواده های عزیزشون. سپاسگزارم.
انشالله شنوندگان عزیز با شما خداحافظی میکنم تا برنامه دیگری از برنامه های یار مهربان. خدا نگهدار.
شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. آنچه تقدیم به شما شد برنامه یار مهربان، امیدواریم مورد توجهتون قرار گرفته باشه.
ای بسیجی سرفراز، تو بازوی امتی، ای به عرصه های کتاب، صحنه نبرد اهرمن، توی حماسه ساز، توی حماسه ساز. رزم دشمن وطن تو آیت رشادتی، به پاس مکتب و شرف تو طالب شهادتی، به عرصه جهاد کن روان به امر رهبری، تو اسوه مقاومت، تو قهرمان صفدری، تو راز یک حقیقتی، نشان یک تفکری، تو راز یک حقیقتی، نشان یک تفکری، تفکر بسیجی، تفکر بسیجی، تو روح ایمان رمز باوری، تو روح ایمان رمز باوری. زمین و گردش زمان، به هر کجا نشانی از ظهور تو، به هر کجا ستم رسیده ای که هست در انتظار لحظه حضور تو، بر شعاران قیوم ای بسیجیان.
بسیج با همین خصوصیاتی که گفته شد پایبند به قوانین و مقررات و ارزش‌هایی است که در قالب نظام مجسم شدن. ابتکار باید به وجود بیاد، نوآوری باید به وجود بیاد، اما بی انضباطی نه. یه عده اشتباه میکنن، خیال میکنن بسیجی یعنی کسی که پابند به مقررات نیست، پابند به قوانین نیست، پابند به ضوابط مستقر جامعه نیست. نخیر، این اشتباهه، این خطاست. اگر چنانچه هویت کلی بسیج که در مجموعه نظام گاهی خودش نشان میده، یعنی با توجه شامل رهبری و مجموعه قانونگذار و اینها، وقتی این البته ببینه ضابطه مانع است، اون ضابطه رو عوض میکنه، ضابطه رو عوض میکنه، نه اینکه بی ضابطگی و بی انضباطی به خرج بده. از دوره جنگ در زبان بعضیا بود که بسیج بی هوا حرکت میکنه، بی ترمز، میگفتن بسیج بی ترمز. علت هم این بود که در میدانهای جنگ، در عرصه‌های نبرد، بسیجی‌ها همطور پا به زمین می‌کوبیدن، اصرار داشتن که حمله انجام بگیره، می‌خواستن زودتر تهاجم کنن. اون روحیه هیجان و نشاط جوانی اونها رو هی می‌کشوند به سمت میدان‌ها. خب فرمانده‌ها همه جا مصلحت نمی‌دونستن، نگه می‌داشتن. یه نوع کشمکش اینجوری همیشه وجود داشت در بخش‌های مختلف جبهه‌های نبرد. میگفتن بسیج بی ترمزه. این به این معنا نیست که بسیج بی انضباط هست یا باید بی انضباطی باشه، یا بی انضباطی یک ارزش. ابدا، انضباط خودش یک ارزشه. خود نفس انضباط، منضبط بودن، منتظم بودن، یک ارزشه. امیرالمومنین علیه السلام فرزندانش وصیت میکنه اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم، کارتون رو منظم داشته باشید، نظم داشته باشید. اگر نظم از بین رفت، این آهنگ درست اگر از بین رفت، ناهنجاری به وجود میاد. در همه جا همین جوره. نظم است که زمینه برای موفقیت فراهم میکنه. یه نیروی نظامی هم اگر نظم نداشته باشه به کلی بی فایده میشه. این تشریفاتی که شما ملاحظه میکنید در این نیروهای نظامی، این رژه و سان و نمیدونم درجه و لباس و منظم بودن، اینا همش این نیست که میخوان ظاهر رو درست کنن، نه، این به خاطر این است که این عادت دادن نیروی نظامی به انضباط است، به نظم است. شما از اینجا باید حرکت کنی، از این خط یه قدم اون طرفتر پا رو نباید بگذاری. این نظمه. نیروی نظامی که امروز هم در سپاه هم در ارتش میبینیم این چیزا کاملا رعایت میشه، خوشبختانه. نظم چیز لازمی است. اگر نظم رو از یک مجموعه نظامی، از یک واحد نظامی بگیرن، هیچ فایده ای نداره. یعنی فرض کنی یه وردان نظامی یا یه تیپ نظامی، این فلان تعداد آدمه، فرض بفرمایید که مثلا حالا 1000 نفر آدمن، و 1000 نفر آدم که این کارایی ها رو نداره. 1000 نفر آدم وقتی در قالب یک تیپ، چند گردان، هر گردانی چند گروهان، هر گروهانی چند دسته، با فرماندهی های منظم، با خط حد مشخص، با دستور کاری منظم، وقتی تشکیل شد، اون وقت این تیپ این توانایی رو پیدا میکنه. ولو 1000 نفر آدم بدون این نظم، بدون این برنامه، بدون این دستور، ازش کاری بر نمیاد. نظم اینقدر مهمه. بنابراین انضباط ارزشه، بی انضباطی ارزش نیست، اینو توجه داشته باشن. بی قانونی ارزش نیست، بر طبق مقررات عمل کردن ارزشه. این از این طرف. از اون طرفم بعضی ها برای این که حرکت های ابتکاری رو حرکت